غلام و علی یعنی قنبر، معرفه از این بالاتر، شناخته شده از این بالاتر. حالا باید بشینیم بفهمیم دختر موسی بن جعفر که به صورت بنت، اخت، عمه در زیارتش لفظاً اضافه به ولی الله شده، ولی در عمل و در عین و در بیرون، نه به صورت لفظ، خودش که اتصال به ولی الله داره، بنت موسی بن جعفر، خواهر امام هشتم، عمه حضرت جواد الائمه. خب باید حالا فکر کرد، دقت کرد که این اضافه معنوی این دختر جوان که سن زیادی هم نداشته از دنیا رفته، اضافه شدن یا به زبان ساده تر متصل شدن این دختر به موسی بن جعفر، این خواهر به حضرت رضا، این عمه به حضرت جواد، چی برای حضرت معصومه به بار آورد؟ گیرندگی حضرت معصومه کامل بود. ما تو زیارتش هم کامل بودنشو میخونیم، میبینیم خیلی کامل بوده. که ما در زیارت نامش، من اومد که طلبه بودم، هر روز میومدم بالا سر حضرت، به این جایی که زیارت که میرسیدم نمیتونستم از گریه خودمو نگه دارم، گریه میکردم و میخوندم. سالهای طلبگی من این مسئله ادامه داشت، یعنی دو تا برنامه قبل از درس صبح زود میومدم حرم، اول مناجات تائبین رو میخوندم که عجیب مناجاتی، یعنی آدم وقتی این مناجات رو با توجه به خدا و توجه به خودش میخونه، تمام وجود آدم رو برق میگیره و اصل نمیشه آدم در خوندن این مناجات مثل مادر جوان مرده گریه نکن. اول من این مناجات رو میخوندم، یه خورده با عشق چشم دلم رو پاک میکردم، غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویند پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز. بعد خوندن مناجات تائبین زیارت ایشون رو میخوندم، آخر زیارت مسائل ملکوتی عجیبی داره حضرت معصومه، که یکیش اینه: یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه، اگر من قیامت گیر کردم، قیامت به مانع برخوردم، قیامت به این نتیجه رسیدم که منو رانه میدن تو بهشت، قیامت به این نتیجه رسیدم آب روی به درد خوری ندارم، شما بیا سراغ من، از من پیش خدا با آب روی که داری میانجیگری کن، واسطه شو، به پروردگار بگو. این شیعه پدران من بوده، این زائر من بوده، این گریه کن بوده، حالا گیر افتاده. خداوند متعال خواسته ی حضرت معصومه رو، این که من میگم با یقین خودم میگم، کاری به دیگران ندارم که حالا به این مسئله یقین دارن یا یقین نمیتونن داشته باشن، اما من بعد 70 سال عمر دیگه بلدم شک مال کجاست، یقین مال کجاست. یقین دارم یه بار حضرت معصومه دستشو به پیشگاه خدا قیامت دراز بکنه و شفاعت بکنه، خدا دست او رو بر نمی گردونه و راه بهشت برای شفاعت شده ی حضرت معصومه باز میشه. یا بنت ولی الله، ای دختر موسی بن جعفر، از این ولی الله که پدرت بوده شرزش هایی رو به دست آورد، از برادرت امام هشتم شرزش هایی رو به دست آورد، از پسر برادرت حضرت جواد الائمه شرزش هایی رو به دست آورد. نیستی که برای ما بیان بکنی، فهم ما منقدر بالا نیست که این سه بخش زیارت تو 100% بفهمی. فقط همینو میدونیم، یا بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمت ولی الله. خوشا آنان، این حضرت معصومه بود، خوشا آنان که الله یارشان بی که حمد و قلوم الله کارشان بی. خوشانان که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازار شدی. خدایا محراب و منبر و مسجد و حرم رو از ما نگیر، گناهان ما رو بیامرز، شهدا شهدای حرم، کل گذشتگان شیعه رو بیامرز. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما، کشور ما، ملت ما، رهبری ما، خدمتگزاران ما قرار بده. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ آل محمد قرار بده.
ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. امید که بهره کافی رو برده باشید. تا سرای سخن دیگر، خدا نگهدارتون.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو
کرد؟ یا من نرجو لکل.
نگاهی به روی ماه خدا در بهترین ماهای بندگی.
ای ماه رجب مرا به خود راه بده.
ماه ترین نگاهی است به روی ماه خدا در بهترین ماهای بندگی. ذکر فضائل و مناقب ماه ترین ماهای خدا، شرح ماه ترین دعاها در بیان حجت الاسلام کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. فراز دوم دعای زیبای خواب الوافدون علی غیرک که در ماه رجب العصب هر روز آقای امام صادق علیه السلام این دعا رو زمزمه می کردن، فراز دوم این جمله زیباست: و خسر المتعرضون الا لک
و خسر المتعرضون الا لن.
خدایا کسانی که به غیر تو رو آوردن و به دیگران رفتن، عرض خودشون رو، حاجت خودشون رو، خواسته خودشون رو بیان کردن، خسران، ضرر، اهل زیان شدن. خب وقتی نگاه میکنیم تقریبا جمله دوم و جمله های بعدیش، دو تا جمله بعدش در واقع تأیید اون مطلب فراز اول هست. باید دقت داشته باشیم این فراز که میفرماد و خسر المتعرضون الا لک، در واقع میخواد به ما این اشاره رو داشته باشه که کسی که سراغ غیر خدا بره و از مخلوق خدا توقع داشته باشه، به قول روایاتمون مؤمن مشرک میشه. یعنی ایمان به خدا داریم اما حالا حاجتمون رو از دیگری هم میخوایم. میگیم حالا خداوند کریم، درست قبول دارن ایاک نعبد، خدایا از تو میخوام، کمک میخوام، اما حالا خدایا اینجا رو امید دارم و رو میزنم به کس دیگه که حاجتم رو برآورده کنه. البته اینو هم دقت داشته باشیم، در فراز اول عرض کردیم اونجایی که به یک مؤمنی، به امام معصوم، به پیغمبری صدا میزنیم و حاجت میخوایم، اونها رو سبب واسطه بین خودمون و خدا میدونیم. نکته بعدی این که دقت داشته باشیم عزیزان، شیطان و نفس ما امید ما رو از ما میگیرن. خود انسان رو مؤثر در کارها جلوه میدن، یعنی ما رو از خدا دور میکنه شیطان، نفسمون ما رو از خدا دور میکنه. اولین مشکلی که شیطان داشت، ابلیس داشت، همین بود دیگه، ابا و استکبره. وقتی خداوند کریم دستور داد به آدم سجده کنید، شیطان ابا کرد، کبر ورزید، در مقابل خدا اظهار منیت کرد. عزیزان یادمون باشه در مقابل خداوند کریم منیت نکنیم. اگه در مقابل خداوند کریم منیت کردیم، اگه در مقابل خداوند کریم رفتیم به کس دیگه رو زدیم، و خسر المتعرضون الا لک، دوچار خسران میشیم، دوچار ضرر میشیم. اون کسانی که خودشون رو در معرض دیگری قرار میدن، خواهش میکنن که دیگری به دادشون برسه، به فریادشون برسه، و خدا رو فراموش میکنن، بدونن که دچار خسران و ضرر خواهند شد. تو همه حالات خدا رو فراموش نکنیم که فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین. التماس دعا.
Thank you. رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و عرض ادب و ارادت به حضور همه شما دوستداران کتاب. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما و با یک تالار آینه دیگر در خدمتونم تا درباره کتاب و کتابخوانی صحبت بکنیم. و در کنار من عبدالله علایی تهیه کننده این برنامه است و طناز صدیفی سلامت. دوستان عزیز، بارها گفتیم که به بچه‌ها، به نوجوان‌ها، به کودکان کتاب هدیه بدیم. کتاب‌هایی که در حقیقت فکر می‌کنیم موضوعات آموزنده و تربیتی خوبی دارند. برای اونها با صدای بلند کتاب بخونیم، برای اونها نمایش ترتیب بدیم. یعنی توی یک در حقیقت میهمانی ساده هم شما وقتی اقوام و دوستان حضور دارن میتونید بچه‌ها رو در حقیقت تشویق بکنید که یک داستان خیلی کوتاه و جالب رو به تصویر بکشن و به صورت نمایش برای همدیگه یا بعد برای شما اجرا بکنن. میدونید چه خاطره خوبی در ذهن بچه‌ها شکل میگیره. یکی از کارهای خیلی خوبی که داره در دنیا صورت میگیره این است که بچه‌ها رو در مدارس، در محیط‌های آموزشی دارن از طریق نمایش با کتاب انس میدن و آشتی میدن. بچه‌ها با نمایش بازی کردن در حقیقت یک جلوه تازه‌ای از کتابخوانی رو باهاش روبرو میشن که میتونه براشون بعدها خاطرانگیز باشه و در این حال خودشون رو در حقیقت به عنوان یک رکن پیش برنده یا داستان کتاب ببینند در کنار بچه‌های دیگر. بنابراین این تجربه رو بد نیست که شما هم داشته باشید. یک کتاب مختصر و مفید پیدا بکنید، کتابی که چند تا شخصیت داره و شخصیت‌ها رو بین بچه‌های فامیل وقتی که یک جا کنار هم جمع هستن تقسیم بکنید و از اونها بخواین تا به زیباترین شکلی که میتونن تمرین بکنن و برای شما بزرگترها این نمایش رو اجرا بکنن و به بچه‌هایی که بهترین اجرا رو داشتن و بهتره به همگی اونها جایزه هایی بدین که اونها تشویق بشن و بار دیگر این کار رو تکرار بکنن. در این لحظه از برنامه تالار آینه میخوام دو سه تا کتاب به شما معرفی بکنم که مربوط است به پیامبر بزرگوار اسلام. کتاب هایی که برای کودکان و نوجوانان تألیف شده و آماده شده در شکل های مختلف مثل داستان، شعر و یا تحقیق برای گروه سنی کودکان و نوجوانان. یکی از این کتاب‌ها عنوانش هست بچه‌ها و پیامبر، اثر مصطفی رحمان دوست که این کتاب رو نشر افق به چاپ رسونده. این کتاب شامل حکایت‌هایی است از رفتار پیامبر بزرگوار اسلام با کودکان. در هر حکایت تلاش شده که مهر و عطوفت پیامبر بزرگوار ما رو نسبت به کودکان نشون بده. موضوع محوری دیگر حکایت‌های این کتاب بیان عدالت، دلسوزی، اخلاق و منش و مهربانی پیامبر بزرگ اسلام است نسبت به کودکان، به صورتی که ایشون در همه حال تلاش کردند که کودکان رو گرامی بدارد. کتاب دیگر عنوانش هست آنک آن یتیم نظر کرده، رمانی از زندگی پیام‌آور بزرگ اسلام به قلم محمد رضا سرشار یا رهگذر که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده. این کتاب پیش از انتشار به صورت فعلی در واقع در قالب یک برنامه رادیویی ارائه شده به عنوان از سرزمین نور و از رسانه محترم رادیو پخش شده. این کتاب موفق شده جوایز معتبری از سوی جشنواره‌های داخلی رو به دست بیاره، از جمله میشه به عنوان اثر برگزیده دومین جشنواره قصه های قرآنی پیامبران و ائمه اشاره کرد. این کتاب درباره زندگی پیامبر اسلام و زندگی ایشون در قالبی دلنشین و پرکشش برای نوجوانان در این کتاب روایت شده که میتونه تحولی مثبت در نگرش نوجوانان به دین خودشون به وجود بیاره. کتاب دیگر عنوانش هست پیامبر قصه میگوید. عنوان کتابی است که غلامرضا حیدری ابهری در اون به گردآوری 40 حکایت از آخرین فرستاده خدا پرداخته. کتاب پیامبر قصه میگوید قالب جدیدی در معرفی پیامبر اسلام به کودکان عرضه کرده. در این کتاب بچه‌ها فرصت پیدا میکنن تا از زبان پیامبر قصه هایی رو بشنوند، چرا که ایشون به مناسبت های گوناگون به بیان قصه و حکایت می پرداختن و برخی از این روایات در این کتاب آمده. این کتاب رو انتشارات قدیانی منتشر کرده. کتاب آخر که به شما معرفی می کنم در این زمینه عنوانش هست رفتار پیامبر با کودکان و نوجوانان، نوشته محمد علی چنارانی است. این کتاب در دو بخش آماده شده به منظور ارائه الگوی رفتار با کودکان. بخش اول شامل تربیت و اهمیت اون و بخش دوم شامل شیوه رفتار پیامبر بزرگوار اسلام با نوجوانان و جوانانه. همینطور این اثر به مجموع داستانهای از زندگی و سیره اخلاقی و اجتماعی پیامبر اسلام از دوران کودکی تا رحلت ایشون پرداخته. دوستان عزیز، سپاسگزارم که تا به اینجا با تالار آینه همراه بودید. کتاب دیگری رو میخوام خیلی مختصر به شما معرفی بکنم، کتابی تحت عنوان مدیریت دگرگونی به روش پنگوئن‌ها با عنوان فرعی کسی که پذیرای دگرگونی در زندگیش میشود میتواند به هدفهای بزرگ دست پیدا بکند. نویسنده این کتاب جان کوتر هست و ترجمه هما احمدی. در بخشی از کتاب آمده شرایط زندگی در حال دگرگونی است و ما باید با دگرگونی ها کنار بیاییم، ولی چگونه؟ این قصه تمثیلی است دلانگیز و نشاط بخش که تدابیر و روش های رو برای اقدامات موفقیت آمیز عرضه می کنه در زندگی شغلی و در زندگی روزانه و معمولی. در این کتاب فرد، پنگوئن کنجکاو و دقیق و همراهانش نشون می دن که چگونه میشه بر موقعیت های دشوار پیروز شد و دست در دست همدیگه جرأت ورود به شیوه و زندگی تازه رو رشد و گسترش بخشید و با گام نهادن در راه‌های نامعمول و نامتداول به هدف دست پیدا کرد. تفاوت نمی‌کند که در شرکتی اشتغال دارید یا زندگی شخصی خودتون رو اداره می‌کنید که ریاست یک بازرگانی رو به عهده دارید و یا دانش آموز هستید. هر کسی در هر موقعیتی میتونه از این قصه یک چیزی یاد بگیره. این صحبت‌های و در حقیقت نوشته‌های اسپنسر جانسون، نویسنده کتاب پرفروش چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد بود، درباره کتاب مدیریت دگرگونی به روش پنگوئن‌ها. بسیار سپاسگزارم دوستان عزیز از اینکه ما رو شنیدید. یکی از روش‌های تبلیغ و ترویج کتاب خوب این است که ما به دوستانمون کتاب خوب معرفی بکنیم. اما همیشه هم نمیشه شما با یک دوست مواجه بشید و شروع بکنید به صحبت کردن در مورد کتاب. یه وقتای کارهای غیر مستقیمی میتونیم انجام بدیم. مثلا چه کاری؟ یکی از این روش‌ها این است که شما در جاهای مختلفی که حضور دارید، در شبکه‌های مجازی، در شبکه‌های اطلاع رسانی، در جاهایی که حضور دارید و می‌دونید که دوستان شما از طریق این شبکه‌ها با شما در تماس هستند و می‌تونن تصویر شما رو ببینند، شروع بکنید به تبلیغ آخرین کتابی که خوندید. چه اشکال داره که ما کتاب خوبی رو اگر خوندیم تبلیغ بکنیم، اصلا مستقیما یا غیر مستقیم، یا معرفی بکنیم به دوستانمون. یکی از روش‌های این است که تصویر و عکس پروفایل خودتون رو برای مدت کوتاهی تغییر بدین به تصویر و عکس روی جلد کتابی که خوندید، کتابی که دوست داشتید. واقعا این تجربه رو انجام بدیم ببینیم که چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه. آخرین کتابی رو که خوندید ازش یه عکس بگیرید، یه عکس ساده، و اون رو به عنوان عکس پروفایل خودتون، عکسی که معرف شماست، دستکم به مدتی کوتاه استفاده بکنید. ببینید واکنش اطرافیانتون چیست. ممکنه که خیلی‌ها در مورد اون کتاب از شما بپرسن و اون وقتی که تازه میتونید شروع بکنید به کنجکاوی علاقمندان کتاب و کتابخانی پاسخ بدید. خیلی متشکرم از اینکه ما رو شنیدید دوستان عزیز. این برنامه تقدیم شماست که چه علاقه دارید کتاب بخونید، چه علاقه ندارید، ولی با هم در مورد کتاب گپ میزنیم. امیدوارم که یک روزی برسه همه ما ایرانیان هر کجا که هستیم، در هر سطح و جایگاهی که هستیم، کتاب‌های خوب بخونیم و به هم کتاب‌های خوب هدیه بدیم و پیشنهاد بدیم و معرفی بکنیم و ترویج بکنیم کتابخوانی و مطالعه رو از هر روشی که میشناسیم و دوست می‌داریم. شما هم اگر ایده‌ای به ذهنتون رسید که میتونیم این رو با شهروندان دیگر مطرح بکنیم برای اینکه چگونه سرانه مطالعه و کتابخانی رو در کشور بالا ببریم، میتونید این ایده خودتون رو برای ما از طریق پیامک بفرستید، از طریق شماره 30900. همین حالا منتظر شما هستیم. تالار آینه رو میشنوید و این افتخار بزرگی است برای ما. سپاسگزارم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون باشه.
صدایی است